ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. طالبان پاکستان رهبر جدید خود را انتخاب کرد. معاون اول قوه قضاییه ایران میگوید روزنامه بهار خلاف قانون عمل کرده است. و علی مطهری میگوید دستگاه اطلاعات در برخورد با اعتراض‌های سال 88 به دنبال انتقام‌گیری از حوادث سال 78 بود. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی پاکستان گزارش داد که طالبان پاکستان خان سعید را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرده است. خان سعید تا پیش از این دومین شخص در رهبری این گروه شبه نظامی بود. رهبر قبلی طالبان پاکستان حکیم الله محسود بود که روز جمعه در حمله موشکی پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان همراه با 3 تن دیگر کشته شد. مراسم خاکسپاری او روز شنبه در وزیرستان شمالی برگزار شد. این حمله در شرایطی صورت گرفت که نواز شریف نخست وزیر پاکستان در سفر هفته گذشته خود به واشنگتن از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود که حملات موشکی با هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق مرزی پاکستان را متوقف کند. ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه روز شنبه روزنامه بهار را متهم کرد که به گفته او با انتشار مقاله‌ای تفرقه افکنانه کاری خلاف قانون و مصداق اقدام ضد امنیتی انجام داده است. روزنامه اصلاح طلب بهار روز 6 آبان ماه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف و پروندهش به دادگاه ارسال شد. این نخستین توقیف یک نشریه در دولت حسن روحانی بوده است. روزنامه بهار چند روز پیش از توقیف مقاله‌ای منتشر کرد که نویسنده با زیر سوال بردن واقعه قدیرخم به عنوان روز تعیین علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین پیامبر مسلمانان نوشته بود که کلمات امام اول شیعیان در کتاب نهج البلاغه بیانگر این حقیقت است که خلافت امری انتسابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی پیامبر مسلمانان باید توسط مردم انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا معاون اول قوه قضاییه گفت اقدام روزنامه بهار به هیچ عنوان قابل چشم پوشی و اغماز نیست. و علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید در اعتراضهای بعد از انتخابات سال 88 کسی قصد برهم زدن نظم کشور را نداشت، ولی دستگاه اطلاعات به دنبال انتقام گیری از حوادث سال 78 بود. آقای مطهری که در مصاحبه با خبرگزاری فارس این مطلب را بیان کرده بود، در ادامه در توضیح فضای آن دوران گفت که معترضان امکان این که حرفشان را به راحتی بزنند نداشتند. نظام و حکومت، صدا و سیما، روزنامه‌ها و سایت‌ها دستشان بود و آن طرف چند سایت فیلتر شده در اختیار داشتند. علی مطهری در این مصاحبه که روز شنبه خبرگزاری فارس آن را منتشر ساخته، در نفی برخورد خشونتبار با معترضان، دستگیری بی‌مورد چهره‌های اصلاح طلب و نبود امکان دفاع از خود از جانب معترضان سخن گفته است. همینطور که در خبرها هم گفتم، روز جمعه در حمله پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان و دست کم 3 تن دیگر کشته شدند. طالبان پاکستان اعلام کرد مراسم خاکسپاری محسود روز شنبه در وزیرستان شمالی برگزار خواهد شد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
فرمانده طالبان پاکستان حکیم الله محسود در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شد. به گزارش رویترز، چندین نفر از منابع اطلاعاتی و نظامی در پاکستان تایید کردند که فرمانده طالبان روز جمعه هدف حمله هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفته و کشته شده است. پیش از این بارها خبر کشته شدن رهبر طالبان منتشر شده بود که هر بار تکذیب شد. یک مقام ارشد امنیتی پاکستان که خبرگزاری رویترز نامی از او نبرده، در این باره گفته است ما می توانیم تایید کنیم که حکیم الله محسود در حمله هواپیماهای بدون سرنشین کشته شده است. محسود از سال 2009 میلادی، 4 سال پیش، به دنبال کشته شدن سلف خود رهبری طالبان پاکستان را به دست گرفت. به گزارش رویترز، 4 مقام امنیتی پاکستان مرگ محسود را تایید کردند. بر پایه این گزارش، محافظ و راننده رهبر طالبان نیز در این حمله کشته شدند. اسوسییتد پرس نیز به نقل از مقامات اطلاعاتی پاکستان این خبر را منتشر کرده و افزوده است که ماموران اعزامی به محل مرگ محسود را تایید می‌کنند. این حمله در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی صورت گرفته است. یک مقام امنیتی پاکستان به اسوسییتد پرس گفته است که در این حمله دست کم 25 تن کشته شدند. ایالات متحده آمریکا پس از انتشار یک ویدیو از حکیم الله محسود جایزه 5 میلیون دلاری برای دستگیری او تعیین کرده بود. محسود در این ویدیو با یک بمب گذار انتحاری اردنی خداحافظی می کند که 7 مأمور CIA را در سال 2009 در افغانستان کشت.
الهی روانشاد گزارش میداد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده به منظور متقاعد کردن اعضای کنگره آمریکا برای تعویق تشدید تحریم ها علیه ایران روز پنجشنبه 9 آبان ماه در رأس هیئتی از دیگر مقامات عالی دولت در کنگره حضور یافت، اما گزارش ها حکایت از آن دارد که بسیاری از اعضای کنگره این خواسته را نپذیرفتند. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن که همراه با جان کری وزیر امور خارجه و جک لو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده بود، نشستی پشت درهای بسته با رهبران جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های سنا و نیز اعضای کمیته بانکی سنا داشت تا آنها را در جریان آخرین تحولات مربوط به مذاکرات اتمی ایران بگذارد. یکی از مقامات دفتر جو بایدن در این باره گفت پیام دولت اوباما این بوده که شاید زمانی تشدید تحریم ها علیه ایران لازم بشود، اما اکنون زمان خیلی مناسبی نیست که کنگره در این جهت اقدام کند. دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روزهای 15 و 16 آبان در ژنو برگزار می شود، در حالی که کاخ سفید واشنگتن از کنگره آمریکا خواسته است بررسی طرح تشدید تحریم ها علیه ایران را متوقف کند تا نتیجه مذاکرات روشن شود. رویترز می نویسد که دولت آمریکا نگران آن است که فشار کنگره برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران مذاکرات را پیچیده کند. اما با این حال صداهای مخالفی نیز از کنگره شنیده می شود، چنانکه بسیاری از اعضای کنگره می گویند که دولت اوباما هنوز نتوانسته است آنها را متقاعد کند. در همین زمینه رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا پس از نشست با مقامات دولت آمریکا گفت که او حاضر به پذیرش تأخیر بیشتر نیست. سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک نیز که به شدت مخالف هر گونه تعویق تحریم هاست تأکید کرد که اگر کمیته بانکی رأی خود را به تأخیر بیندازد او تلاش خواهد کرد تحریم‌های بیشتری به یک لایحه دفاعی بیفزاید که در ماه نوامبر در سنا مطرح می‌شود. اما از سوی برخی اعضای کنگره نیز گفتند که آنها نگاه بازتری به خواسته دولت برای تأخیر در تشدید تحریم‌ها دارند، از جمله سناتور جمهوری‌خواه مایک جوانس. مایک جوانس اظهار داشت که او تردید دارد چون این بحثی مثمر و ثمر باشد، اگرچه هر گونه تأخیری هم نباید خیلی طولانی بشود. تیم جانسون رئیس کمیته بانکی نیز در این زمینه گفته است او هنوز تصمیم نگرفته که رأی گیری این کمیته درباره تحریم‌های جدید را بار دیگر به تعویق بیندازد یا خیر. برنامه کمیته بانکی برای بررسی لایحه تحریم‌ها از ماه سپتامبر به درخواست دولت باراک اوباما به تعویق افتاده است. مقامات دولت آمریکا میگویند که مذاکرات زمینه آزمون نیت مقامات ایران را فراهم می‌آورد که آیا تمایلی به پیدا کردن یک راه حل صلح‌آمیز برای مناقشه هسته‌ای دارند یا خیر.
بکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد. بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و پیدایش تغییراتی در گفتمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی، محافل اقتصادی غرب به خصوص در اروپا به ایجاد روابط تازه با ایران امیدوار شدند، اما از قرار معلوم گروه‌ها و کشورهایی هستند که از کاهش تنش در روابط بین المللی ایران زیان می‌بینند. رضا ولیزاده از فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس پرسیده که آیا همچنان امیدواری غرب به ایجاد روابط تازه با ایران ادامه دارد. فریدون خاوند:
کشمکش میان کاخ سفید و کنگره آمریکا بر سر مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. گفتگوهای ایران و گروه پنجه به علاوه یک در حاله ای از ابهام هست و مخالفان تنش‌زدایی در ایران و همینطور در کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی تلاش‌های خودشون رو برای جلوگیری از بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی دوچندان کردند. به رغم همه این عوامل، مجموعه اطلاعات موجود نشون میده که محافل اقتصادی غرب همچنان به چشمانداز تحولات در روابط با ایران خوشبین هستند و این خوشبینی در اتحادیه اروپا کاملا به چشم میخوره. حتی دولت‌ها به بنگاه‌های خودشون علامت میدن که برای بازگشت به بازار ایران آماده بشن. به عنوان مثال، فرانسه بخش اقتصادی سفارتش رو در تهران تقویت کرده و اتحادیه کارفرمایان این کشور موسوم به جنبش بنگاه‌های فرانسه یا مدف 18 روز دیگه همایشی رو در مورد ایران در پاریس برگزار میکنه.
اما آقای خواباند، در خود ایران گرایش‌ها و محافل زیادی در مخالفت با تنش‌زدایی در روابط میان تهران با غرب بسیط شدن. آیا به نظرتون این مخالفت‌ها ریشه اقتصادی هم داره؟
بعضی از این گرایش‌ها و محافل مسلماً به دلایل عقیدتی با غرب مشکل دارند، ولی پشت سر این مخالفت‌ها در خیلی از موارد منافع اقتصادی هم وجود داره. خلاصه کلام این که یک مافیای نیرومند به برکت تنش و تحریم جیب خودش رو پر می‌کنه و این روزها برای این مافیا در تهران از اصطلاحاتی استفاده میشه مثل دلالان تحریم و کاسبان تحریم. هفته نامه تجارت فردا در شماره 64 خود که همین امروز شنبه 11 آبان ماه منتشر شده، پرونده بسیار جالبی رو اختصاص داده به منتفعان تحریم. البته این منتفعان هم ایرانی هایی هستند که به برکت تحریم میلیاردر شدند و هم کشورهایی که به برکت تحریم ایران به نان و نوا رسیدند. اینها با تمام قدرت در راه رفع تحریم ها سنگ اندازی می‌کنند.
و به نظرتون چه کسانی به دلیل تحریم ها دچار ضرر میشن؟
در همین شماره تجارت فردا به خاسرین تحریم هم اشاره شده. مردمی که با تورم بالای 40% دست به گریبان هستند، همه کسانی که از فرو ریختن اقتصاد ایران ضربه خوردند و همینطور شرکت‌های بزرگ خارجی که امکان حضور در بازار ایران رو از دست دادند.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اهمیت نقش راستی آزمایی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تلاش‌های جاری برای اثبات صرفاً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اهمیت کار آژانس در این باره را برشمرد. خبر مربوط به ملاقات این دو در واشنگتن روز جمعه در نشست خبری روزانه وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است. عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، دوشنبه گذشته با آقای آمانو در وین ملاقات کرده بود. بنابر اظهار نظر این مقام وزارت خارجه ایران، دو طرف در این دیدار درباره ادامه همکاری‌ها و ارائه رویکرد تازه ایران در مذاکره با آژانس گفتگو کرده بودند. چهارمین گرد همایی اعتراضی به طرح انتقال آب بزرگترین رودخانه ایران موسوم به زنجیره انسانی در حمایت از کارون بعد از ظهر جمعه در ساحل این رودخانه در شهر اهواز برگزار شد. خبرگزاری های ایران با انتشار تصاویر این گرد همایی اعتراضی برآورد کردند که صدها نفر از اقشار مختلف در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. نخستین حرکت اعتراضی به طرح موسوم به بهشت آباد برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون 24 مهر ماه سال جاری صورت گرفت. بر اساس این طرح قرار است علاوه بر بهره برداری های قبلی، سالانه 1,100,000,000 متر مکعب آب رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران منتقل شود. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در رأس هیئتی بلندپایه در محل کنگره این کشور حاضر شد تا قانونگذاران آمریکایی را متقاعد کند که تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال نکنند. علاوه بر معاون رئیس جمهوری آمریکا، جان کری وزیر امور خارجه و جک لاو وزیر خزانه داری عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه سنا ملاقات کردند و خواستاران شدند که به مذاکرات اساس دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران فرصت لازم داده شود. یکی از مسئولان دفتر معاون رئیس جمهوری آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است هیچ کس خواستار تعلیق ابدی تحریم‌های جدید علیه ایران نیست. وی افزود روزنه‌ای که برای مصالحه گشوده شده محدود است، اگر پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود شاید زمانی برسد که تحریم‌های جدید به واقع ضروری شود. 14:15 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان به ادامه برنامه